نیویورک تایمز مقاله ای داشت می نویسه که بررسی کردن که این همه غیر نظامی ها چرا کشته میشن با این هواپیما های طالبان. پاسخش خیلی جالبه، میگن چون اطلاعات گردآوری شده توسط ساتلایت و توسط نیروهای رو زمین خیلی انبوهه، در نتیجه این که کسی نشسته اونجا فشار میده خب احتمال اشتباهش میره بالا و انگشتش که فشار داد بمباران میشه، بعد معلوم میشه که اونجا خونه مردم بوده، اونجا مدرسه بچه ها بوده. و جالب اینجاست که به دلیل اهمیت افغانستان حالا حضور نیروهای ناتو در اونجا، کشته های غیر نظامی افغانستان بهش پرداخت میشه، اما غیر نظامی های یمن هیچ وقت مطرح نیستن.
خب
این سوال پیش میاد که ما چگونه میتونیم این رو بپذیریم به کسانی که مدعیان دموکراسی و حقوق بشر هستن و خودشون رو خیلی محق میدونن که سر تا سر جهان رو موعظه بکنن و به قول تونی بلیر جهان رو هدایت کنن که از روش زندگی اینها پیروی بکنن، چگونه میتونن دستاشون تا این حد به خون هزاران نفر انسان مبارز برای آزادی آغشته بشه و چگونه در جنایت بر علیه بشر که در این کشورهای زیاد انجام شده دهین باشن و همچنان سرشون بالا نگه دارن و ادعای دموکراسی خواهی و اصولا موعظه‌گر دموکراسی بشن و بعد هم با هزار افسوس برخی از خودمونی ها هموطن ها رو ما ببینیم که هنوز به این امامزاده دخیل می‌بندن.
بله.
هنوز فکر میکنن که آره از همینجا باید کمک بگیرن. این نکته بسیار مهمی، امیدوارم شنونده ها به اینی که من الان صحبت میکنم توجه بیشتر بکنن. همین یک شنبه که گذشت در مصاحبه‌ای که هیلاری کلینتون با کریستینا امانپور داشت سوال‌های خیلی هوشمندانه می‌کرد، شبیه همین حرفایی که من زدم، می‌گفت که بالاخره نظر شما راجع به این که اونجا ثبات مهم‌تره یا دموکراسی چیه و شما دموکراسی اونجا واقعا می‌خواید یا نه. فقط می‌خوام به یکی دو جمله‌ای که هیلاری کلینتون پاسخ داد اشاره بکنم. میگه که ما می‌خوایم حرکتی که اونجاها داره میشه امنیت ما، ارزش‌های ما و منافع ما رو تأمین کنه. به همین صراحت باید بعضی که میشنون اصلا باور نکنن، به همین راحتی میگه سکیوریتی ما، ولیوهای ما، ارزش‌های ما و اینترست ما،
منافع ما
باید تأمین شد.
بله.
ما یه دموکراسی مشروط بخواهیم، اما مشروط تنها به اینا نیست. باز این بحث ایشون ادامه داد در سوالهای بعدی که گفت حالا اگر اون مردم در فضای کاملا آزاد رأی دادن، شما میبایستی شما خواهید پذیرفت؟ این سوال در دو هفته گذشته مرتب در جاهای مختلف مطرح شد. ریچارد هاست عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دوره گذشته صریحا در همین یکی از میزگردا میگه که اونهایی که خیلی سنگ دموکراسی به سینه میزنن من بهشون میگم که یه خود آهسته تر به قول رفسنجانی فتیله رو بکشید پایین، اون روی نکنید. بعد میگن ما باید مشروط بکنیم که رژیم بعدی مصر نباید اجازه بده که اخوان المسلمین در اونجا حضور داشته باشن. خیلی جالبه. یک مقام دیگه در مصاحبه میگه که دو تا شرط باید داشته باشیم و اون هم اینه که یکی این که رژیم بعدی و ارتش مصر و قول بده و پایبند باشه به این که اخوان المسلمین حضور نخواهند داشت، یکی هم قرارداد صلح با اسرائیل و ثبات امنیت اسرائیل از می خواهد شد.
بله.
من میتونم از خودم سوال کنم که خب این آخه این چطور بود دموکراسی که من میام به یک حزبی که گفته میشه حدود 20% آرا رو به دست میاره که در دو انتخابات گذشته با وجودی که غیر علنی یعنی تحریم شده است، غیر قانونی اعلام شده، تونسته 20% کرسی های مجلس رو به دست بیاره، چگونه میتونیم به اینا بگیم که شما نه ولی بقیه میتونن در انتخابات شرکت کنن؟ چرا؟ برای اینکه شماها در اعلامیه ها و منفست هاتون در مرامنامه هاتون بر علیه ما نوشتید و موضع گرفتید و بر علیه صلح با اسرائیل هم حرف زدید، البته هیچ کار نکردید ها، ولی حرف زدید. به همین دلیل شما حق ندارید شرکت بکنید. سوال خیلی جالب دیگر این هست که اگر این در بحرین اوضاع به هم بخوره و اونجا انتخابات واقعا آزاد برگزار بشه، خب اکثریت بزرگ اونجا شیعه هستن، خیلی هاشون تبار ایرانی هم دارن، از زمان کوروش هخامنشی اونجا بخشی از ایران بوده. خب حالا اگر اونجا انتخابات آزاد بشه و این اکثریت به کسانی رأی بدن که مخالف ما هستن و احتمالاً گرایش به ایران داشته باشن چی میشه؟ خب نمیشه، این اشکال داره، اینجا به این راحتی نیست. اینجا علاقمندم مخصوصاً توجه اونهایی که حتی بعضی هاشون با سابقه خوب مبارز بودن، دانشجو که بودن به زندان افتادن، زندانهای زیاد سخت رو کشیدن، همتهایی داشتن، جز ساختربا بودن، حالا اومدن بیرون از ایران دست به دامن راستترین جناهای آمریکا و نئوکانهای که در 8 سال گذشته حکومت کردن شدن. به اونها میخوام بگم شما درس نمیخواد بگیری؟ شما یه نگاهی بکنید به نویگا،
بله،
دیکتاتور پاناما، بعد از 10 سال زندان در فلوریدا تحویل فرانسه دادن، حالا اونجا زندانه.
بله.
این رئیس اون کشور کسی بود که وقتی جورج بوش پدر رئیس CIA بود از حقوق بگیران CIA بود.
بله.
و پسر خوب این در حساب میشود، به مجردی که خیالاتی شد و خواست استقلالی حفظ بکنه و در برابر بیسته، ناگهان تبدیل به یک قاچاقچی جنایتکار شد که میتونن اونو بگیرن و بیارن تو کشور خودشون زندانی بکنن. فرانسه هم باید طلب زندانی بودنشو بکنه و اونجا ببره زندانش بکنه. در اینه که نویگا جنایتکار بود من هیچ تردید نمی کنم،
دقیقا
ازش نمی کنم، اما سوال اینجاست وقتی این جزو لیست حقوق بگیر بود و شما این فساد مالی و جنایی او رو میدونستید، چگونه تا وقتی که حرف نزده بود پسر خود شما بود؟ باید نویگا رو دیدید، فردیناند مارکوس رو دیدید، سالیان دراز به عنوان پرچمدار جبهه ضد کمونیست در اونجا هر کاری دلش خواست، هم به لحاظ سیاسی هر جنایتی خواست کرد، هم به لحاظ اقتصادی هر سرقتی خواست کرد. یادمون از اون داستان چند هزار جفت کفش زنش مسئله روز شد اون سال 80. خب اونم دیدیم که دست آخر خیلی جالبه، اونایی که این روزا میبینن که در تهران موتور سوارهای میان سوار میدن، تقاضای اعدام سران فتنه رو میکنن به قول خودشون، کفن میپوشن و راهپیمایی میکنن ادعا میکنن که ما از جان گذشته هستیم. اونهایی که در اخبار تلویزیونی میبینن که در خیابونهای ترابلس و بنغازی و جای دیگه به دلیل لباس شخصی با جنایت پیشگی هرچه تمامتر به مردم شلیک میکنن و میگن ما مدافع رژیم هستیم، شما که میبینید در بحرین به عنوان حمایت کننده شاه اونجا به وسط میاد، در یمن همینطور دیگه میگه ما هم قبیله رئیس جمهوری رو ازش حمایت میکنیم. یادمون باشه که تقریبا 25-6 روز قبل از فرار مارکوس، مارکوس در فیلیپین در موفق شد در مانیل یک تظاهرات 200,000 نفره به طرفداری خودش راه بنده.
بله،
رسانه های آمریکایی من یادم میاد چه سر صدایی را انداخته در صحنه های اینها که عکسای مارکوس دستشون بود نشون میدادن چگونه با شور حرارت زنده باد مارکوس میگفت. اما یه ماه نشد که مجبور شد به هاوایی فرار کنه. اوبریگا مجبور شد که وقتی دید که دیگه نمیشه این نوکر را نگه داشت، مجبور شد برش دارن بگیر برو. خب شما اینو میبینید، سوهارتو رو میبینید، پینوشه رو میبینید، حالا خیلی تازه دست به نقد بن علی در درجه کوچکتر و مبارک در درجه خیلی بالاتر رو میبینید. همین امیدوارم شنونده ها در جریان این رویدادهای 18 روزه مصر بوده باشند، چون یادشون میاد که چه بحث گفتگوهایی بود. ارتش اعلام بی‌طرفی میکنه، ارتش دست آخر مجبور میشه رئیس سابقش رو قربانی بکنه که مبارک باشه، به خاطر اینکه اون نظم و نظام اونجا به هم نخوره. خب اینجا چرا نپرسیم که شما چرا این همه رو دیدید و دم نزدید؟ شما مگه همین نوامبر گذشته انتخابات مجلس رو ندیدید که موتورسوارای مبارک و لباس شخصی های مبارک به لیمن لباس شخصی های احمدی نژاد ریختن به حوزه های رأی، طرفداران حزب مقابل رو کتک زدن، رأی ها رو عوض کردن، صندوق آتیش زدن؟ شما اگه اینا رو ندیدیم؟ حالا اینجا شاید در صحبت گذشته اشاره کرده باشم، بازم یه اشاره میکنم. بحثی که میخوام بکنم این هست که انقلاب بیرنگ مصر در مرحله اول پیروز شد، در حال پیروز شد که این دودوزه‌بازی و عوام فریبی مدعیان دموکراسی و حقوق بشر رو مثل آفتاب وسط آسمان زیر نور گرفت و همه جهان نشون داد. و من باید خیلی اشکال داشته باشم یا خیلی باید کودم باشن و یا خیلی خوشباور باشن که فکر کنم که اینها میتونن به من کمک کنن تا در میهنم دموکراسی رو بگیرم. شاید چنونده یکی از همین چند روز پیش در اخبار توجه میکردم سناتور سابق الکساندر ترامپ که خودش آماده میکنه کاندیدای ریاست جمهوری در 2012 بشه، در مصاحبه میگه که چطوری ما میتونیم اجازه بدیم مبارک از مصر بره؟ ما با این کارمون چه پیامی به دوستان دیگمون میفرستیم در منطقه؟
دقیقاً
از دوستان دیگه عبدالله اردنه، عبدالله عربستان، سلطان محمد معاکشه، دوستان ما علی عبدالله صالح یمن و الخلیفه بحرین و این تعداد دیگه بیش از اینها. میگه به دوستانمون این وقت بدیه میذاریم، همه دیگه فردا به ما اعتماد نمی کنن. از این روشنتر خیلی اون وقت همین الکساندرون کسیه که همین وقتی که سناتور بود کنفرانسی در واشنگتن راه میندازه در کنگره که از چند از این جوانهای زیاده رهنهای ما که در دوران زندان شما به شدت براشون سمپاتی نشون داده بودیم هواداری کرده بودیم اونها میان در اون کنگره شرکت اون جلسه شرکت میکنن. متاسفم، واقعا متاسفم. مگه میشه این حرم هر آدم ببینه و هنوز هم بخواد خودشو گول بزنه؟
جواب غربی
بله،
نمیخوام از موضوع دور بشیم، فقط این پرسش که شما فکر میکنید چرا اینجوری فکر میکنن؟ چرا این کسانی که اینجور دست به دامن میشن یا اینجور همه آرزو آمال و آرزوهاشون رو در اینجا میبینن، اینا چرا به این مرحله میرسند؟ اگر این نمیتونن مراحل بعدیشو ببینن، همینجا میمونن و دیدیم از نسل گذشته هم همینجا موندن ها، ولی این چرا، این چه چرایی این چیست؟
والا یه عدهشون که مشخصن، البته علاقه من نیستم که همه جزئیات رو الان در توضیح دادن، ریشه مالی داره. یعنی بعضی هاشون الان در این سازمان های به صورت تیم تنک ها، فکرانبان های لوکان ها اونجا به عنوان پژوهنده نشستن، ماهانه حقوق میگیرن که در سازمان های شبیه مؤسسه که مایکل لوین داره، همون کسی که میگه 20 میلیون دلار به من بده جوجه میانه عوض
کنم،
همون کسی که هم برای رضا پهلوی کنفرانس میذاره، هم برای ستوسین خمینی کنفرانس میذاره، و هم کنفرانس معروفش از 7-8 نفر کسانی که به قول خودشون نمایندگان ملتهای ساکن ایران هستن کنفرانس تشکیل میده، یکی به عنوان نماینده ملت بلوچ، یکی به عنوان ملت عرب، یکی به عنوان ملت کرد، یکی به عنوان ملت ترک، و خیلی هم جالب یه خانمی رو میاره به نام نماینده ملت لور.
بله،
یعنی باید آقای کروبی به این مسئله بیشتر بپردازه.
بله،
ملت لور که با درجه به جغرافیای لرستان خیلی جالبه که آیا در این روزگار که ما تحسین میکنن اونجا هم مثل اتحاد جماهیر شوروی باید یه جمهوری خودمختار لرستان با پایتختی خرم‌آباد درست بشه و بچه جدایی لورها نمیدونم با بقیه چیه؟ کنفرانس واقعا برگزار شد.
بله،
مشخصا برای این که و خیلی دقیق مشخصا اینها رو بیارن، البته اونهایی که مقدار برای خودشون شخصیت قائل بودن دعوت به نفذی رفتن، چند نفری که سابقه نچندان درخشانی دارن شرکت کردن، حرفایی که باب میل بود زدن. همین یک ماه پیش یا دو ماه پیش بود خانم جان هارمن نماینده کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا که اخیراً هم اعلام کرد که در دوره بعد در مجلس نخواهد بود، در نشست ایپک، ایپک را حتما شنوندگان میدونن، سازمان روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که بزرگترین لابی جهان، ثروتمندترین لابی جهان، قدرتمندترین لابی جهان.
بله،
طوری که در هر فصل انتخابات چند سالی مد شده که کسی باید رئیس جمهور شه، سناتور شه، حتما بخواد بره اونجا یه خود یه وقت بگیر، یه 20 دقیقه حرف بزنه،
یه سخنرانی بکنه.